پوند انگلیس 32,787 تومان، درهم امارات 6,263 تومان، لیر ترکیه با 2,750 تومان، یوان چین 3,590 تومان، دلار کانادا 19,155 تومان، دینار عراق هم با 20 تومان و 4 ریال آخرین قیمتایی بود که ثبت شده بود. بازار نفت رو هم عرض کنم، نفت سبک فلش نموداریش رو به بالا بود، همگام با طلا شد، 63.87 دلار، برن 66.68 دلار و نفت اوپک هم با 65.29 دلار با فلش نموداری رو به بالا رفتن برای تعطیلات آخر هفته خودشون.
تشکر از شما مومنپور، آرزو موفقیت برای شما در بازار پر رونق و قیمت‌های ارزان برای همه مردم.
ان شاءالله دست به دعا باشیم کاهش قیمت ارز ان شاءالله پیش بیاد، این اتفاق انشالله برای همه مردم عزیز کشورمون باشه.
هم دست به دعا باشیم، هم ان شاءالله که کسایی که دستن در کارن یک حرکت مثبتی انجام بدن. خیلی ممنونم
آقای مومنپور، آرزو توفیق الهی دارم و شما رو به خدا می‌سپارم.
وقتتون بخیر و خداحافظ. نبض بازار ما همچنان ادامه داره. بازار سرمایه رو قراره که با یک فاصله موسیقی مرور بکنیم. ساعت 10:31 است. همچنان همراه ما باشید.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تازه ترین خبرها از بازار سرمایه را از جناب آقای حاجی وند بشنویم. آقای حاجی وند سلام بر شما.
خانم فقیهی، آقای فاکزاد، من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبتون
در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
ممنون از همراهی. 22,000 واحد رو تا این لحظه میبینم افت در شاخص کل رخ داده، سقوط دیگه، افت نیستش در عمل، و به سطوح 1,132,000 واحدی که عنوان میشه یکی از حمایت های خوب شاخص هست داره میرسه. فکر میکنید حمایت هم پشت سر بذاره با این وضعیتی که داره با این شدت سقوط میکنه؟
والله آقای پایزا چی بگیم از حال احوال بازار سرمایه؟ اگر شما میتونید پیش بینی کنید این بازار رو، ما هم میکنیم، انگاری که مثلا دیروز تازه شاخص 2,150,000 واحد رو فتح کرده، داریم میریم سراغ اصلاح، انگاری که تازه میخوان تحریم ها وضع بشه و انگاری که تازه میخواد برجام لغو بشه، انگاری که هیچ کدوم از مسئولان ما نیومدن دعوت کنن به بازار سرمایه مردم، انگاری که هیچ کدوم از مسئولین ما وظیفه‌شون نیست که از این بازار حمایت کنه، انگاری که سازمان بورس هم اصلا متولی بازار سرمایه نیست.
آیا جیبان یه جورایی انگار دارن دق و دلی خالی میکنن سر بازار سرمایه؟ دق و دلی چی و چرا چیه؟ من نمیدونم، دلیلش هنوز متوجه نشدم.
من باید موافقم آقای پاکزاد، یه طفلی تحت عنوان بورس رو در یه گوشه کوچه خالی گیر آوردن، فقط دارن کتکش میزنن. به نظر من یادمون باشه 350,000 میلیارد تومان کسب بودجه امسال داریم، یادمون باشه که همین بازار سرمایه
حتی های دشپسند خبری که فکر کنم دیروز مخابره شد از ایشون اعلام کرده بود که تأمین منابع دولتی از محل بازار سرمایه هیچ آسیبی به این بازار وارد نکرده. حالا به چه صورتیشون یه همچین تعبیری به کار میبرن؟ البته بعد از خودشون پرسید چطور این اتفاق میفته.
خب دیگه آقای پاکزاد وسطی کلامتون نکرد دیگه، ما سه ماه اومدیم دامن نوسان رو غیر متقارن کردیم، بازار رو فریز کردیم که اوراق بفروشیم. راست میگم واقعا هیچ اثری نداشت. ان شاءالله رئیس سازمان بورس بیاد بگه که اهداف و دستاوردها از دامنه نامتقارن چی بود، حالا که متقارن شده چی، یعنی بیاد بگه چه حمایتایی کرده، بیاد بگه که اون جلساتی که با حقوقیا گذاشت چی بود، بیاد بگه که هفته پیش به جای اینکه جلسه بذاره در مورد نقد شوندگی بازار دغدغه داشت و فکری کنه، رفت نشست پای درد دل پالایشی ها و میز صنعت گذاشت. الان وقت بررسی صنعت تو کشورمون برای بازار سرمایه نیست، الان باید بازار سرمایه‌مون نقد بشه، الان باید بازار سرمایه‌مون حمایت بشه. یادمون باشه یه اختیار ناخواسته‌ای رو داریم میدیم به دولت بعدی که میمونه با این حوزه شکسته بدون آب، با تامین مالی اقتصاد از طریق بازار سرمایه در سال 1400 قرار چجوری اتفاق بیفته با این بازار سرمایه که واقعا اگر نقشه، واقعا اگر یه ذره حمایت بشه همه فرار میکنن از توش.
فقط تنها آرزویی که میکنم مهدی جان این بازار بازیچه اغراض سیاسی یا جناح‌های سیاسی نشده باشه، به نوعی بخوان مثلا یه زمین سوخت تحویل هیئت دولت بعدی داده بشه. این خیلی تلخه اگر یه همچین اتفاقی میفته، یا اینکه بخوان با دولت فعلی یه جورایی کل و کل داشته باشن و بازار رو آشفته بکنن. چشم انداز بازار رو من فقط به عنوان سوال روتین ازت میپرسم، چطور میبینی و میخوام باهات خدافظی کنم بعدش؟
علی جان هیچ چشم انداز پیش روی بازار سرمایه با این شرایط و با این حمایت و با این مسئولین وجود نداره.
تشکر از جمع‌بندیت، موفق و پیروز باشید.
ممنونم آقای حاجی وند از همراهیتون، امیدوارم که خبرهای بهتری از شما از بازار سرمایه بشنویم روزهای آینده. خدا نگهداری میکنیم با شما، خدا حافظ. نبض بازار ما به پایان رسید. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 11 در خدمت شما خواهیم بود با خبرهای اقتصادی و انشاءالله گفتگوهایی که خواهیم داشت. ساعت 10:35 دقیقه است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم که شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. همراه با آقای پاکزاد بریم مروری داشته باشیم بر خبرهای امروزمون و از رشد جمعیت سالمند بگیم تا 35 سال آینده. چقدر هم آقای پاکزاد، حداقل خود من این مدت اخیر راجع بهش هم مستند دیدم هم حالا تحقیقاتی که صورت گرفته بود.
ببینید، جمعیت از دهه 60 از اون پنجره جمعیتی جوانی که داشتیم به درستی استفاده نشد. الان اون جمعیت به سمت کهنسالی دارن حرکت میکنن و رئیس مرکز آمار بر اساس برآوردهایی که انجام داده این مرکز عنوان میکنه که طی 35 سال آینده جمعیت سالمند و کهنسال ما حدود 4 برابر خواهد شد. حالا این متاسفانه فرصتی رو از دست دادیم، حالا باید دید برای 3 دهه آینده چه برنامه‌ریزی بکنیم. این تغییر سن جمعیت اگرچه یه فرصتی رو از بین میبره، ولی کسانی که دارن در فعالیت‌های اقتصادی یا کسب و کارهای مختلف دارن فعالیت میکنن، باید حواسشون باشه که این افزایش جمعیت روی الگوی مصرف جامعه هم تاثیرگذاره. میتوانن متناسب سازی بکنن فعالیت‌های خودشون. البته انشالله شاهد باشیم دوباره رشد جمعیت با کاهش فشارهای اقتصادی افزایش پیدا بکنه و به نوعی دوباره شاهد شکل‌گیری یک جمعیت جوان و پویا در عرصه ملی باشیم.
امیدوارم. از جمعیت سالمند عبور میکنیم و میرسیم به اعلام ساعت گرانی برای مصرف کنندگان برق.
این خبر رو مدیر روابط عمومی، مدیر کل روابط عمومی توانیر اعلام کرده، جناب سالهی اعلام کرده که در ایام گرم سال، یعنی در تابستان پیش رو که دیگه در آستانش دیگه قرار بله داریم با ورود به خرداد، ما
خرداد الان برای همه ما تابستون
بله
تلقی میشه با این گرمایی که وجود داره.
من خرداد رو دوست دارم، حالا به دلایل
100% خرداد خوبه.
بعد اتفاقی که میفته اینه که بین ساعت‌های 1 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر، یعنی 13 تا 17 بعد از ظهر، اوج ساعت اوج مصرفه و مبلغ تعرفه برق در این ساعت برای مصرف کنندگان خانگی دو برابر حساب میشه. حواسشون باشه
ساعتش رو مشخص کردن.
بین ساعت 13 تا 17، البته گفتن اوج مصرف از 12 تا ساعت 17، ولی برای اینکه برای مردم تسهیلاتی قائل بشن از ساعت 1 یا 13 تا 17 رو اوج مصرف قرار دادن. تو این فاصله تعرفه دو برابره. توصیه کردن که وسایل برقی پر مصرف رو در این ساعات ازش استفاده نکنن.
حالا روزهای گرم دارن فرا میرسن، یعنی در اصل روزهای گرمتر مدیریتش خیلی مهمه. امروز هم که اصلا روز مصرف بهینه و بهره‌وری، هم از خودمون در این روزها مراقبت بکنیم. حداقل میتونم در این یکی دو روز گذشته غرب تهران چند ساعتی رو وسط روز برق نداشتن، یه سری از منطقه غرب تهران. امیدوارم که خودمون مراقبت بکنیم که این تکرار نشه برامون، ساعت بدون برق بودنه. بله هم دیگه، البته همین الان یه گزارش هم داریم آقای
پاکزاد. یکی از نکته‌ها اینه که امروز روز بهره‌وریه و معمولاً موضوع بهره‌وری در ایران همیشه از مصرف حامل‌های انرژی به خصوص برق شروع میشه.
بله، خیلی ممنونم آقای پاکزاد از شما. یک فاصله کوتاه خواهیم داشت، قراره که هم گفتگو داشته باشیم هم بخشی رو با هم بشنویم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
صحبت از مدیریت مصرف شد، بهینه مصرف کردن انرژی شد و ارتباط ما هم در این لحظه برقرار با جناب آقای کلانتری، مدیرعامل سازمان انجمن، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران عذرخواهی میکنم که الان روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای کلانتری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه دون در خدمتون هستم. روز بهره‌وری هم به همه کسانی که به بهره‌وری اعتقاد دارند و رفتارشون رفتار بهره‌ورانه است تبریک عرض میکنم. انشالله که بهره‌وری در جامعه ما به خوبی ترویج بشه و گسترش پیدا کنه.
تشکر از شما، ما این روز هم به شما تبریک میگیم و خسته نباشید. آقای کلانتری، ما در طول سال معمولا اخبار بعد در رابطه با سوء مصرف یا بهره‌وری پایین در واحدهای تولیدی و حتی در فعالیت‌های عادیمون زیاد داریم. توصیه میخوام تو این زمینه از شما داشته باشم، ولی خب چون روز بهره‌وریه میخوام ببینم تو این زمینه چه دستاوردهایی داشتیم. یک اشاره‌ای بکنید به دستاوردهایی که طی سال گذشته در زمینه بهره‌وری در عرصه‌های مختلف کشور ما حاصل اومده.
خیلی ممنون. من خدمتتون عرض کنم که ما اصولاً وضعیت بهره‌وریمون در کلان اقتصاد مطلوب نیست، یعنی بایستی پیشبینی هایی که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم شده که پیشبینی شده که یک سوم رشد اقتصادی کشور به طور میانگین از محل بهره‌وری و افزایش بهره‌وری حاصل بشه، وقت این افزایش بهره‌وری که میگیم در همه ابعاده، البته در سال گذشته اقداماتی رو سازمان ملی بهره‌وری انجام داده در جهت استقرار چرخه بهره‌وری در تعدادی از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها، اما اینکه اینها تا به نتیجه مطلوب برسه که منجر به کاهش هزینه، کاهش اتلاف ها، کاهش اسراف ها و استفاده درست از منابع و امکانات بشود، قاعدتا نیاز به استمرار، پایداری و تداوم داره تا ما بتونیم نتیجه مطلوب رو برسیم.
درست.
ما تو حوزه های مختلف بهره‌وری قابل پیگیری هست و ما اعتقادمون اینه که بهره‌وری رو هم در حوزه دولت و حاکمیت و حکمرانی باید دنبال کنیم، هم در حوزه مردم و شهروندی و خانواده ها که هر کسی تلاش کنه که رفتار خودش یک رفتار مبتنی بر بهره‌وری باشه، زندگیش بهره‌ورانه باشه، مدیریتی اگر در جایی داره مدیریتش مبتنی بر بهره‌وری باشه، اگر در تولید هست تولید با کیفیت و ارزشمندی رو داشته باشه، اگر خدمات ارائه میکنه همینطور، اگر معلم هست و داره دانش آموز تربیت میکنه دانش آموزان خلاق و نوآور داشته باشیم.
درسته.
تا بیایم دانشگاه، تا بیایم بخشای مختلف.
جناب کلانتری، یکی از نکاتی که در زمینه بهره‌وری و اصلاح الگو مصرف میتواند مؤثر باشد، اعلام شاخصهایی که بهره‌وری بر اساس اون باید تعریف بشه و الگو مناسب باشه. به طور مثال در رابطه مصرف برق ما میگیم یه الگو مصرف داریم، در خیلی از حیطه‌ها هنوز این الگوها تعریف نشده. میخوام ببینم سازمان بهره‌وری تو این زمینه چه اقداماتی کرده و اگر کسی بخواد به این اطلاعات دست پیدا بکنه ببینه آیا فعالیت‌ها و رفتارهایی که داره بهره‌ور هست یا نه و مطابقه با این الگوها هست یا نه، بعد به کجا مراجعه بکنه؟
بله، خدمتتون عرض کنیم. البته من از موضع سازمان بهره‌وری صحبت نمی‌کنم. ما یک تشکل غیر دولتی هستیم به اسم انجمن بهره‌وری ایران که به عنوان با اعتقادی که به موضوع بهره‌وری داریم در جهت توسعه فرهنگ و رفتارهای بهره‌وری در جامعه
100% باید ناظر بر فعالیت‌های سازمان بهره‌وری هم به نوعی به عنوان یک نهاد باشه. از این زاویه به موضوع ورود کنیم.
نوعی بله، نقد فعالیت‌های بخش‌های دولتی و جای مختلف رو هم دنبال می‌کنیم. در رابطه با پاسخ شما، بعدی از الان وزارت نیرو یک سازمانی داره اختصاصاً که بخشش رو بهره‌وری انرژی و برق کار میکنه به اسم ساتبا، که اونها این شاخص ها رو دارن اتفاقا که مثلا مصرف برق چجور باشه. یه بخشی خود استاندارده که دستگاه هایی رو مجوز بده که مصرف برقشون و مصرف انرژیشون منطقی تر و پایین تر باشه تا به اصطلاح هزینه های عمومی کاهش بده. یه سازمان دیگه داریم، بهینه سازی مصرف سوخت که وابسته به وزارت نفته و اون هم باید در حوزه بهره‌وری انرژی، در حوزه حمل و نقل، در حوزه صنعت، در حوزه ساختمان و بیاد اونها رو انجام بده. شاخص اصلی که اینها دارن میزان مصرف به ازای حالا صنعت تناژ تولید در خانواده
در آستانه پیروزی
آقای کلانتری اصفهانی میکنم ازتون با شما خدافظی میکنیم، با شما دوستان هم خدافظی میکنیم و صحبت ریاست محترم جمهور رو با هم میشنویم.
پیروزی خرمشهر و آزادی خرمشهر که خب بسیار پیروزی مهم بود و هم این ایام ما شاهد پیروزی ملت بزرگ فلسطین بودیم که این هم پیروزی بسیار ارزشمندی بود. اولا در حادثه این 10-12 روزی که بین مردم مسلمان فلسطین و رژیم غاصب یک جنگ در واقعا تمام عیاری درگیر شده بود، برای اولین بار همه مردم فلسطین یک پارچه بودن. حالا تو مواقف دیگر هم همینجور یک پارچگی بود، ولی این دفعه کاملا یک پارچه بودن، یعنی مردم کرانه غربی، مردم غزه، عرض کنم که اردوگاه هایی که در کشورهای دیگر بود، اونهایی که به اصطلاح در منطقه 48 زندگی میکنند، 1948، همه یک پارچه بودن در این داستان و این وحدت و یک پارچگی ارزشمند بود. مقاومت و ایستادگی، پاسخ قاطعی که غزه میداد به تجاوز صهیونیست ها، یک موفقیت بزرگی بود برای ملت فلسطین و البته همه مسلمان ها. انصافا ملت ها همه جا خوب آمدن، یعنی تو خیابون ها، تو اروپا، تو آمریکا، همه جا آمدن، تظاهرات کردن. دولت ها خب مختلف بودند، برخی از دولت ها متاسفانه دولت های غربی مواضع نادرستی رو اتخاذ کردن و غلط، کشورهای اسلامی معمولا مواضع خوبی رو اتخاذ کردن. از دنیای عرب انتظار دیگری بود، متاسفانه اونها خیلی هاشون تا روزهای آخر هم ساکت و صامت بودن. اما به هر حال مقاومت و ایستادگی یک ملت به هر حال پیروزی به همراه داره و این یکی از مواردش بود که ما دیدیم ملت فلسطین در برابر یک رژیم تا دندان مسلحی که همه غربی هم به این رژیم کمک میکنن، از آمریکا و اروپا و همه، ولی به حمدالله ملت فلسطین پیروزی بزرگی به دست آورد. ما تبریک میگیم به ملت صبور، مقاوم و مجاهد فلسطین به خاطر موفقیت ها و پیروزی هایی که به دست آورد. خب تقریبا 15 ماه از کرونا گذشته و در طول این مدت ما روزهای بسیار سختی داشتیم، همطوری که ما در نقشه ها میبینیم، روزهایی که به هر حال روزهای پیک این بیماری بود، روزهای بسیار سختی بود، روزهای مشکلی بود، روزهایی که یک ویروس جهش یافته وارد کشور میشه و یک استانی رو درگیر میکنه. واقعا روزهای بسیار سختی است که به دنبالش هم ما میبینیم بقیه استانها متاسفانه درگیر میشن. روزهای امیدوار کننده هم البته ما داشتیم، یعنی اون روزهایی که مردم در سراسر جهان احساس کردند که دانشمندان جهان رسیدن به واکسن. حالا ممکنه واکسن هم ایدئال و 100% نبود، ولی به هر حال به یک واکسنی رسیدن که این واکسن میتونه مانع خوبی برای مرگ و میر و حتی اگر به طور وسیع واکسیناسیون انجام بگیره، مانع گردش ویروس هم در کشور اتفاق میفته و این خب امیدوار کننده بود برای مردم ما. و کلن در این 15 ماه، ماهای آزمایش تاریخی برای ملت ها، مخصوصا برای ملت بزرگ ما بود که همراه بود این 15 ماه سختی با جنگ اقتصادی. وقتی این دو با هم زمیمه میشه معلومه چقدر سخته و چقدر مشکله. اون کشوری که حالا تحریم اقتصادی نداره، یه چیزی میخواد بخره، تجهیزاتی، واکسنی به راحتی میتونه بخره. ما که در تحریم بودیم چقدر سختی داشتیم، اون کشوری که در تحریم نیست به راحتی میتونه کمک کنه به اون طبقات و گروه ها و کسب و کارهایی که دچار آسیب شده. خب برای ما چقدر سخت بود، البته ما هم یاری کردیم، کمک کردیم، اما به هر حال برای ما روزهای سختی بود گذشت و این آزمایش یک آزمایش بزرگی بود برای ملت ایران در این 15 ماه. قطعاً ملت ما در این 15 ماه ملت پیروز بود و قطعاً مدافعین سلامت گروه پیروز در کشور ما بودند، در اینش ما دیگه تردید نداریم. حالا دولت هم انصافاً من میتونم شهادت بدم که یک ساعت راحت نداشتن در طول این 15 ماه. همه وزرا، مخصوصاً حالا وزرا و کارگزاران و کارکنان دولت در سراسر کشور که حالا مسئولیت‌های ویژه داشتن، نه روز تعطیل داشتن نه جمعه داشتن، همه روز و همه ساعات ساعات کار و فعالیت اونها بود و الحمدلله همه توان خودش رو دولت به کار گرفت برای اینکه رنج مردم کمتر بشه، برای اینکه سلامتی مردم بهتر محافظت بشه و حفظ بشه. خب خوشحالیم که کم کم داریم از موج چهارم عبور میکنیم. تقریبا میتونیم بگیم همه استانها از نقطه پیک ما رد شدیم و عبور کردیم. مسیر ما مسیر کاهشی هست. مناطق قرمز ما بسیار محدوده و کشور ما شرایط زرد و نارنجی داره که البته باز هم باید تلاش بکنیم برای اینکه بتونیم به طور کامل از این پیک خارج بشیم و در این حال وارد پیک جدید هم نشیم. یعنی این هم جزء مواردی هست که بسیار مهمه. متاسفانه وقتی ما وارد یه پیک میشیم، دستورالعمل ها نسبتاً خوب مراعات میشه، مردم احساس میکنن با یک خطر جدی مواجهن. وقتی از پیک عبور میکنیم یک اطمینان کاذب در جامعه درست میشه و متاسفانه دو مرتبه پروتکل ها کاهش پیدا میکنه، سهلنگری ها آغاز میشه و همینم مقدمه میشه کم کم برای موج بعدی. این مشکل اصلی ماست که باید کاملا مراعات بکنیم و من خواهش میکنم از همه بخش هایی که مسئولیت به عهده دارند، از خود وزارت بهداشت درمان، از همه بخش های نظارت در کسب و کارها، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، همه در کنار هم قرار بگیریم و کاری بکنیم پروتکل ها بسیار دقیق اجرا بشه و با افرادی که مراعات نمی کنن و متخلف هستن قاطعانه برخورد بشه. به دلیل اینکه اگر ما قاطعانه برخورد نکنیم مواجه میشیم باز دو مرتبه با یه پیک جدید. مخصوصا ما بعد از محرم زونیم، بعد از محرم زونم تا محرم تو این سه ماه معمولا سه ماه عروسی ها و جشن ها و دور همی ها و مخصوصا تابستون هم که هست سفرها و اینا همه دست به دست هم میده و کار رو سخت میکنه و کار رو مشکل میکنه، ما رو دو مرتبه با یک معضل دیگر مواجه. هوا هم که گرم میشه، خود گرمای هوا هم برعکس اون چی که ابتدا به ذهن آدم میاد که گرمای هوا تأثیر میذاره در کاهش، ولی اینجوری نیست. مخصوصا در استانهای گرم وقتی هوا گرم میشه ناچار میشن از کولر استفاده کنن، در پنجره ها رو ببندن و سیر هوا و تعویض هوا دچار مشکل میشه و میبینیم تو تابستون وقتی گرما شدت پیدا میکنه اول این ویروس در همون جاهایی که خیلی گرم هست شروع میکنه به افزایش و این هم باید ما مراعات بکنیم در فصل تابستان با شرایطی که ما امروز با او مواجه هستیم. و باید این کلمه رو بگیم که شرایط ما همچنان شکننده است. ما یک شرایط کاملا مطمئن رو پیش رو نداریم، مخصوصا با این ویروس هندی که ممکنه یه وقتی سرکلش از یک استانی پیدا بشه و مردم ما مبتلا بشن، مواجه بشیم با یک موج جدید. خیلی باید مراعات بکنیم و حواسمون باید جمع باشه، هم در مهمانی ها، دور همی ها، حتی امکان اینها محدود بشه، متوقف بشه، سفرها، اجتماعات، همه جا، خریدها، همه جا باید پروتکل ها رو به خوبی ما مراعات بکنیم برای اینکه مواجه با یک مشکل جدید نشیم. خب امسال در ماه خرداد ما مواجه هستیم با یک مسئولیت بسیار سنگین و اون انتخابات، حالا عمدتاً انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حالا میان دوره‌ای هم بعضی جاها هست که مثل مجلس و خبرگان و اینها برقرار میشه، ولی ها اصلش دو تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست. خب ما باید یک کاری بکنیم که در ایام انتخابات، یعنی 27م، 28م، 26م، اونایی که یه هفته مونده به انتخابات، یک شرایط آرامی از لحاظ کرونا داشته باشیم. ولا اگه خدای ناکرده تو هفته های اولیه خرداد مراعات نشه و بخوایم پایان هفته دوم خرداد، تو هفته سوم خرداد مواجه بشیم با یک پیک جدید، خب معنیش اینه که ما نمیتونیم یه انتخابات مطلوب و انتخاباتی که با شکوه باشه داشته باشیم. خب مردم میترسونیم، به هر حال مردم وقتی ببینن موج گرفته، موج جدید و اوجی گرفته این ویروس، دو مرتبه مردم دوچار مشکل میشه برای حضور در انتخابات. بنابراین یه مسئولیت سنگینی ما داریم، حفظ جان مردم مسئولیت اصلی ما هست، انتخابات با مشارکت حد اکثری هم مسئولیت دوم ما هست که باید هر دو رو در کنار هم بتونیم قرار بدیم، یعنی هم جان مردم حفظ بشه، هم انتخابات ما شکوهمند بشه. و این در صورتی است که تو هفته های اولیه خرداد کاملا مراقبت بکنیم و بیشتر ما بتونیم حساس باشیم رو تخلفات در این ایام، برای اینکه اون روزها بتونیم انتخابات ما در سلامت کامل مردم و حفظ جان مردم به خوبی انجام بگیره. خب حالا کم کم وقتی شورای محترم نگهبان صلاحیت کاندیداها رو اعلام بکنه، بعدش دیگه خب تبلیغات انتخاباتی شروع میشه. به نظر من مشکل ترین دوران، دوران تبلیغات انتخاباتی است. البته برای روز انتخابات هم ما باید مراعات بکنیم، فاصله ها رو، زمان رو بیشتر کنیم. امروز تصمیم مهمی در جلسه ما اتخاذ شد برای اینکه یه ذره زمان رو ما توسعه بدیم برای ساعات انتخابات. وزارت کشور از پیش تصمیم گرفته صندوق ها رو هم اضافه بکنه و افزایش بده و این اپلیکیشنی که شعبه‌یاب هست سریع در اختیار مردم قرار بگیره که مردم در روز انتخابات بتونن از رو موبایلشون تشخیص بدن که اون جایی که الان خلوت هست دوروبر خودشون، جایی که خلوت‌تره کجاست و برن همونجا که هم کمتر معطل بشن، هم به هر حال با ازدحامی ما مواجه نشیم. بذارد کشور ما هر کجا اگر ببینه یه ازدحامی فوری باید صندوق سیار به اونجا برسونه. اینا همه انشالله برای روز انتخابات مراعات میشه. بازم فرصت داریم که برای روز انتخابات اگر تصمیم دیگری هم لازم بود اتخاذ کنیم. اما تبلیغات دستور اصلی امروز ما بود. تبلیغات بلافاصله بعد از این که شورای نگهبان اعلام بکنه به حال آغاز میشه و شروع میشه و در این تبلیغات بسیار مهمه که ما پروتکل ها رو دقیق مراعات بکنیم. و لذا امروز
آنچه را که شنیدید سخنان ریاست محترم جمهوری آقای دکتر حسن روحانی در ستاد ملی مقابل با کرونا بود. البته با توجه به اینکه به اخبار ساعت 11 داریم نزدیک میشیم، اگر سخنانی آقای دکتر روحانی تا حتی بعد از خبرها هم ادامه داشت، با پخش زندگی ادامه این سخنرانی در خدمت شما خواهیم بود.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.